الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا فناهیان تحت عنوان لذت تکلیف، نوار شماره 8، شب نهم ماه مبارک رمضان برابر با 20 مهر ماه 1384 هجری شمسی در مهدیه تهران، ضبط و تکثیر از نغم سرای اسلامی تهران، تلفن 331-185-62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما تصور بفرمایید زندگی آدم‌هایی که بدون خدا زندگی می‌کنن، زندگی اونها هم با مقررات بسیار فراوانی توأم هست. کسی نیست که در دنیای امروز ما زندگی بکنه و مقررات بسیار سخت، متعدد و سهمگینی رو از نظر عقوبت رعایت نکنه. ما توی یکی از این کشورها رفته بودیم، یکی از کشورهای مثلا آزاد و دیگه تو بورس اسمشون، توی این کشور رفته بودیم، با دانشجویی همراه بودیم یه مدتی رو توی یکی از شهرهای دانشگاهی اون به اصطلاح کشور. ایشون وقتی که میخواست از پارک ماشینش رو در بیاره، یه آخر شبی بود، چراغ ماشینش رو یه مقدار دیر روشن کرد تا رو مثلا راه افتاد، بعد خلوت هم بود، چراغ ماشینش رو روشن کرد، همزمان باهاش یه چراغ پرنوری پشت سر ماشین ما روشن شد و معلوم شد که ماشین پلیسه. این رفیق دانشجوی ما که خیلی بچه زبل و طبعه اونجا رو داشت و نمیدونم خیلی بچه پر رو و جسوری هم بود، آنن بلا فاصله متوجه شد که پلیس بهش اشاره کرده، رنگش کاملا پرید. چیزی حدود 3 ساعت ما گرفتار بودیم، همین چراغ حرکت کرد، چراغ روشن نکرد، کار کشید به اینکه اونی که پیشت نشسته کیه. آقا ایشون مهمانن از خارج، پاسپورت رو بیارن. آقا با ما اومدن تا هتل، نمیدونم استعلام ها، ایشون کی وارد شده، کی میخواد خارج بشه، هیچی دیگه. اصلا اینجوری تا 3-4 ساعت، حالا تا 3-4 ساعت گرفتاری نه، اینکه این رفیقمون میگفت ترسیده بود مهم بود. بودم آنچه ترسیدیم، مگه مشکلی داره فوقش جریمت میکنن؟ چیزی حدود چند هزار دلار ایشون رو جریمه کردن، چون یکی دوتا دیگه سیدم از پیش در آوردن بیرون، فلان بیمه ماشین تام چند روز ندادی و فلان سیو، که حالا چند تا دو تا دادگاه رفت روزای بعدش که تخفیف ها رو کمی گرفت و اینها، که حالا به کجا برسونه کار رو. گفتم این همه دردسر؟ گفت بله. اونجایی که عرق خوری آزاده، اسلحه داشتن آزاده، مجبورن پلیس رو هم شدیدتر قرار بدن تا بتونن زندگی مردم رو اداره کنن. ولی اینجوری نیست که اونجا چون عرق خوری آزاده دیگه هر که هر کاری دلش میخواد انجام بده، مجبورن دیگه. آقا همون بر ارتباطات آزاد دعوا مرافع را میندازه، از اون برم پلیس وحشی‌تر عمل بکنه بتونه جامعه رو اداره بکنه. شما چه آدم های ساده ای هستید نشستید اینجا میگید پلیس آمریکا بد برخورد میکنه؟ خب معلومه که بد برخورد کنه، معلوم اون وحشی نباشه نمیتونه جامعهش رو اداره بکنه، معلوم. مثل اینجا نیستش که آدم ها بشه با همین حرف بزنن. میگفتم که برو پایین خوبش توضیح بده. میگفت برم پایین ممکنه شلیک کنه بزنه منو. اینجا قاعدش اینه که تو باید باشی. یه مدتی همینجوری ما تو ماشین زندان بودیم که هیچ کاری نمی‌تونستیم بکنیم. این آقا اراده بکنه. توی جلسه ضد انقلابی رفته بودیم توی اون کشور، به اصطلاح ضد انقلاب های زیادی بودن از گروهک های مختلف تو اون جلسه که از من قبول نداشتم که ضد انقلاب هم. بعد بهشون میگفتم شما اینجا اسیرید، شما اینجا عبیرید، یه حرفایی میزدم اونجا، اونم قربون خیابون های تهران خودمون که ترافیکش وضعش خرابه. میگفت یکی از سفرا اومده بودن کشور ما، خب تو تهران از فرودگاه مهرآباد که این آقای وزارت خارجه‌ای بود این رفیق ما تعریف میکرد، میگفت من به استقبالش رفته بودم بیارم، برگشت گفت این راننده ماشین شما مسته. گفتم اینجا عرق خوردن ممنوعه، چه برسه به اینکه مست بشینی پشت فرمون، دیگه این حرفو نزنی ها. گفت آخه این چه طرز رانندگیه که این داره. گفتم نه مست نیست، حالا اینجوری بد رانندگی میکنه. بعد میگه رسیدیم به میدون آزادی، برگشت من گفتش که اینجا همه مستن، موضوع این آقا نیست. خب اونا ترافیک ما رو 2000 قبول ندارن، راستش هم همینه. این ترافیک ما واقعا فرهنگ ترافیکیمون اصلا خوب نیست، خصوصا تهران که دیگه یعنی تمام تهرانی ها نوعا در پیچیده ترین مسابقات اتومبیلرانی من معتقدم برندن، کسی اپس اینا نمیتونه بر بیاد. رانندگی در تهران شکار لحظه هاست، لحظه ها سانتیمتری والا اصلا کسی تو غرب اکثر کسانی که رانندگی میکنن 2000 رانندگی بلد نیستن. این که فیلم سینمایی درست میکنن کسی گاز میده میره، این از 1,000,000 نفر یه نفر اینجوری نو برشه میتونه اینجوری گاز بده، ولی کوچه یه مقدار 10 متری باشه اصلا تو دور بزنه. بعضیشون میان خبر میکنن یه کسی به انگار مشکل پیش اومده، من اینجا میخوام دور بزنم نمیتونم، بلد نیست. هیچ کی رانندگی بلد نیست، تصادفم نمیکنن، از اون همه آروم میرن. چجوری اینا رو اداره کردن؟ گفتم قربون همون خیابونای به هم ریخته تهران خودمون، لااقل آدماش آزادن، انسانن. اینجا آدما رو تبدیل کردن به ببعی، این همه کنترل. جالبه من تو اونجا این حرفو میزدم، بنده ای که میگفتن رژیم آخوندی باید نابود بشه، تو همون جلسه به من میگفتن. بعد من میومدم میگفتم شما اینجا اسیر و عبیرید، شما اینجا ذلیلید، هیچکی چه درست بگه؟ اسمش کشور آزادی هستید، شما رو با قانون و با خیلی چیزهای دیگه همونجوری که صدام با مردمش رفتار میکرد، پلیس اینجا با شما همون رفتار میکنه. مقرراتشو فقط یه جوری تنظیم کردن، میگن مقرراته. اصالت مقرراتم خوب نیست. نمیخوام وارد این بحث بشم که قصه خیلی طولانی داره. یکی از ضد انقلاب ها از جلسه که اومدیم بیرون، ضد انقلاب که نه مثلا حالا نمیگم چون اعتبار نداره، حرف و حدیث هیچ کجا باقی نمیمونه. گفت من تو پرونده امنیتی فلان گیر کرده بودم، اومدم اینجا پناهنده شده بودم. میگه آجا بیرون جلسه میگفت، تو جلسه من تایید نکرد، بیرون جلسه در گوش من گفت آجا اگر این ترسی که اینجا من از پلیسش دارم تو تهران یه ذره از خدا داشتم، الان از اولیاء خدا بودم. تو جلسه میگفت رژیم باید سرنگون بشه، ولی اینجا کی تو عالم بدون مقررات و تکلیف زندگی کرده؟ یادتونه دیشب ما یک کمی از ترس از عذاب صحبت کردیم، تکلیف الهی صحبت کردیم. کی تو دنیا بدون تکلیف زندگی میکنه؟ کامپیوتر رو آقای روشنش کنی میگه صبر کن، این دوتا توضیح انقدر مقررات خفه میکنن آدم رو با این همه مقررات. توی جلسه ای توی یکی از کشورها من یه صحبتی کردم، از اسلام میخواستم حرف بزنم، مسخره میکردن همه چیو. امام زمان مثلا تعبیر نمیخوام بکنم که چی، مثلا یه تعابیری که خب زشته اصلا تعبیر بکنم، مثلا اینا هیچی رو 2000 قبول ندارن، حالشون هم به هم میخورد. گفتم خدای من اینجا دو کلمه از اسلام چی بگم اینا برجکشون در جا بزنه، برق از سپازشون بپره، آماده بشن برای گوش کردن. بهشون گفتم انشالله، حالا اونا که اصلا امام و دین و این اصلا قبول نداشتن، گفتم انشالله امام زمان بیاد بشریت رو از اسارت قانون در بیاره، این همه قانون خفه کننده است. باید بدون قانون بهتر زندگی کرد. من ضد قانون صحبت نکردم، قانون هست باید رعایت بشه، اما این امر قانون هیچکی انگار آدم نیست. قانون خفه میشه آدم. حالا این حرف برای شما ممکنه حرف زیاد عجیب غریبی نباشه، یا بگی اصلا چه فایده ای داره وسط کشور تمدن غربی تو برو اون حرفو بزن، مردم احساس میکنن دارن آزاد میشن، همین حرفو میشنون احساس میکنن دارن آزاد میشن، بوی آزادی اومد. وقتی اینو اونجا میگی آقا گیج شده بودن، حاج آقا تو هم هر که حرف میزنی میگی گیج شده بودن، حالا تو فرض کن ما داریم علکی میگیم، من چه نفعی دارم علکی بگم گیج شده بودن؟ حرفو که نمیشه بدون نقد از کنارش رد شد که. این همه قانون، این همه مقررات، وقت خدا چی میفرماد تو قرآن؟ میفرماد من پیغمبران رو فرستادم زنجیرها رو از دست و پای مردم باز کنن. بعد تو تفسیر نگاه میکنی این زنجیرها چی هست؟ زنجیرهایی که صدام گذاشته دیکتاتور معابانه، میفهمد نه، قانونها و تکالیفی که مندرآوری مردم درست کردن برای اینکه بتونن با هم دیگه بهتر زندگی کنن، ولی خود قانون ها اسیرشون کرده داره خفشون میکنه. قانون زیاد شد پلیس باید زیاد بشه، پلیس زیاد شد قاضی باید زیاد بشه، بعد نتیجه چیه؟ بازم جرم و جنایت و مکافات و بدبختی. یه مثال نمکی بزنم، این مثال من معنادار، خیلی جاها میزنم از کنارش رد میشم، انشاءالله اهل تحقیق روش کار بکنن. پیرمردای جلسه، شما میخواستید ازدواج کنید، تو عقد نامتون چند تا امضا انداختید؟ حالا پیرمرد که ما تو جلسه‌مون نداریم، ولی یه نفر جواب بده به ما از جوانای قدیم، یه دونه، دوتا دیگه هست که این صفحه بندازه که اون صفحه. پیرمردای آینده، اونایی که اخیراً ازدواج کردن، اونا چند تا امضا انداختن؟ 35-36 تا. چه داغی هم امضا گذاشته، رقمش رو یادشه. معمولا آدم‌ها اون موقع اصلا نمی‌شمارن. 30 خورده‌ای، والا ما خودمونم 30 خورده‌ای امضا کردیم. چی شد از 2 تا شد به 36 تا رسید؟ هر کدوم از این امضاها یه دونه قانونه. درسته؟ حالا از اون زمانی که شما 2 تا امضا مینداختید، جوانای قدیم با این پیر مردای آینده که 36 تا، زمان شما طلاق بیشتر بود یا الان طلاق بیشتره؟ الان بیشتر. فکر کنید با قانون درست میشه؟ حالا ما نمیخوام دیگه زیاد حال جهانیان رو بگیریم، گرچه مهدیه تهران میدونید که محل حکومت کردن بر جهانه، چون اسم آقای امام زمان صاحب همه عالم هست و ما دیگه اینجا این بالاخره سنگ تخته ها رو باید انجام بدیم دیگه، لول صحبت ما اینه. من اصلا یک لحظه نتونستم فکر خودم رو در مورد جامعه بشری وقتی میخوام بشینم فکر کنم، در مورد تهران و ایران و خاورمیانه و اینا فکر کنم، اصلا و ابدا هیچ وقت نتونستم اینجوری فکر کنم. جنوبی ترین نقطه آفریقا رفتم تا جنوب، شمالی ترین نقطه قاره آمریکا تا این ور اون ور، من همه اینا رو مال آقا صاحب خودمون میدونم، مال ماست اینا، اینا همشون مال ماست، همه اینا باید طبق قاعده ما زندگی رو کنن. همه اینا الان گرفتارن. آه هر کی برای خودش یه فرهنگی داره، بارا بینیم بابا حال داری تو هم 4 تا کلمه یاد گرفتی، انسانه، هر کی فرهنگ خودش رو داره. پس من وقتی میرم یه دونه تلنگر بهش میزنم، یه دفعه احساس میکنه حرف دلش رو دارم میزنم. چرا حرفای خدای امام زمان و پیغمبر خریدار داره تو همه عالم؟ جمع، بله، هر کی طرز لباس پوشیدن خاص خودشو داره، زبون خاص خودشو داره، یه عناصر فرهنگی هست تو هر جامعه مال خودشه، ولی دین که دیگه مندرآوری نمیشه که، دین که دیگه به سلیقه نمیشه که، دین واحد جهانی. خدایا امام زمان ما رو به ما برسان دیگه، ما در مورد این چیزا حرف نزنیم، ببینیم اون حکومت واحد جهانی رو. کجا در دنیا بی قانون بی تکلیف کسی زندگی کرده است؟ مقدمه سخن ما که یکمی هم دیگه حواشی رفتیم که کاملا توضیح داده بشه، بلکه قوانین خیلی سخت‌ترن در جاهای دیگه، مردشور اون نظمی که با هزار تا قانون پدید بیاد. اما انسان شخصیتش باید نظم داشته باشه. من بذارید یه نمونه بگم. رفته بودیم یکی از کشورهای اینور اروپا، سالها قبل این مثال رو من خیلی زدم، رفته بودیم دم فروشگاه رفاهشون، یعنی یه فروشگاه خیلی بزرگی که اونجا مثلا دم در چرخهایی که میگیرن توی دستشون برای ابزار و اینها تو اندازه های مختلف چیده بودن. بعد من این چرخ ها رو که اومدم با ماشین نگردیم، این کسی که ما رو رسون گوها جهان را کن چقدر منظمه، چقدر قشنگ. تهران بود، همه این ماشین ها وسط چرخ ها وسط خیابون ولو بودن. چون من بهش گفته بودم من 2000 قبول ندارم که قرب یک دونه امتیاز بر ما داره. رفقا یادتون باشه ها، اگر آقای سید جمال الدین اسدآبادی یا هر کس دیگه هم گفته غربیا تو بعضی از رفتارهای ما مسلمان ها رو بهتر از ما دارن، اشتباه کرده ها. به عظمت آدم ها نگاه نکنی، اشتباه کردن. اشتباه در اشتباه. ساده نباشی، غرب یه دونه امتیاز بر ما هم نداره و ما با همه خرابکاری هایی که داریم از غرب همین الان جلوییم. ما هیچ وقت نخواستیم شرف انسانی خودمون رو از دست بدیم، جاش یه دونه صداقت بگیریم. لذا دروغگویی تو تهران ما خیلی زیاده، ابی نداره، ولی ما آدم موندیم، آدم دروغگو هستیم. از انسانیت درش بیارن، بله، نه کلاغا دروغ میگن، نه ببعیا دروغ میگن، نه آدم غربی. یه کمی دقت میخواد، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. ما انسان‌های عصیانگری هستیم، بله، ولی انسانیم هنوز و می‌خوایم انسان باقی بمونیم و دیگه عصیان نکنیم. تو غرب آدم‌ها رو از آدمیت در میارن، دیگه عصیان نمی‌کنه، زهرشو گرفته، انسان رو تبدیل کرده به بابایی، اون دیگه فایده نداره. حالا که به اینجا رسید، من اینکه نمی‌خواستم وارد این بحثا بشم، ولی بذار یکی دو تا جمله دیگه با هم دیگه یک گپی بزنیم. یکی از راه‌های کنترل جوانای تهران میدونید چیه؟ محمد میگم دیگه، ما خودمونیم دیگه، صحبت داریم میکنیم. اینی که جوانا رو به هرزگی و عرق‌خوری و موسیقی وادارشون کنی، این جوانا بیفتن دیگه پخمه بشن، تو عرصه سیاست نیان، همیشه هم پلیس بترسن. یه پلیس پخ بکنه بهشون، جون نخورن، هر کی دلش خواست تو این جامعه حکومت بکنه. شما فکر کردید این به نفع سیاست مداراست که جوونا عرق نخورن؟ میدونی پشت پرده یه مذاکرات سیاسی وقتی ما میریم با آدمای کشور دیگه صحبت میکنیم، میگیم ما نمیذاریم موسیقی های هرزه زیاد باب بشه تو تهران، میگن پس چجوری اداره میکنید این جوونا رو؟ جهانی ها چجوری دارن اداره میکنن؟ چجوری؟ کشور آمریکا آدماشو چجوری داره اداره میکنه؟ چجوری داره اداره میکنه که انقدر خنگ و خرفتن؟ 4000 تا یهودی توی برج دوقلو در میاد بیرون، این برج میخوابه، یه دونه آمریکایی سوال نمیکنه چی شد یهودی ها، نکن شما دست داشتید، سوال نمیکنه. سوال نمی‌کنه. شما فکر کردی این دولت مردای ما اگه یه ذره عقل سیاسی مثل سیاست سالوسگری و کلاشبازی جهانیان داشتن، دختربازی رو رواج میدادن، سرونا سرشون گرم بشه، هر چی دلشون میخواد ببرن. این که مسئولین مملکتی ما میگن که جوانا فاسد نباشن، این برای چیه؟ سخت میشه آقا جوان ها فاسد نباشن. اگه جوان ها فاسد نباشن همه میریزن تو دانشگاه، پشت ذره کنکور تو هیچ کشوری اینقدر جمعیت جوان جمع نمیشه. من رفتم کشورهای دیگر رو دیدم، کشورهایی که همجوری پول میگیره میگه بدون کنکور تو بیا تو دانشگاه ما درس بخون، این دانشگاه ما نخوابه. اوکراین رفتم، جاهای دیگه رفتم، دیدم بچه‌هام اونجا میگن بابا این پولو تو ایران بگیرید از ما، ما اینجا درس بخونیم. حالا حرفای اونا رو کاری ندارم. اینقدر جوون میره پشت کنکور وای میسته، اینقدر جوون سالم. واقعا همین پی روز ما تو زهرا تو حرم هست معصومه سلام الله علیها سخنرانی داریم اونجا، اینترنت مستقیم پخش میکنن امکانات اونجا، مثلا این فضا رو فراهم کردن. دیروز ظهر بعد از چند روز اصرار رفقا گفتن شما بیاد، یکی از بلژیک بودی که از سوئد بودی که از نمیدونم، دو نفر از آلمان بودن، یه نفر از ژاپن. اون کسی که از ژاپن داشت صحبت میکرد گفت فلانی ما اینجا مثلا بحث و تعقیب بکنیم، و چند تا سوال کرد، بعد یکی درد دلی هم کرد. میدونید دیگه اتاقهای گفتگویی که هست توی اینترنت، گفتش که اینجا جوانها دچار چی شدن، گله میکرد از جوانهای ژاپن. شما اگه بگید که پس چرا کشورشون اینقدر پیشرفته است، من میگم چند درصد کار بکنن همین پیشرفتگی پدید میاد. شما این پیشرفتگی رو علتش رو این ندونید که همه جوانهاشون خوبن. آقا پس چرا بعضی از ضد انقلاب دوست دارن جوانهای ما فاسد بشن؟ برای اینکه جوانهای ما فاسد بشن راحت میشه اینا رو تبدیل کرد به نوکرای غربی. راحت میشه دیگه، اینا نوکر یهود میشه، چیزی حالش نمیشه که مثل جوان مسیحی بدبخت بیچاره‌ای که از همه کشورهای مسیحی اومدن تو عراق با مسلمان‌ها دارن میجنگن یهودی‌ها راحت باشن. اصلا این یهود حالش نمیشه. تو کجا داری میری؟ برای پول مزدورن دیگه. میدونید ارتش آمریکا که ارتش نیست که، مزدور اجیر میکنه. تو تبلیغاتشون هم میگن، میگن اونجا میتونید آدم کشتن رو تجربه کنید، یه جهان باز و آزاد، از اسلحه‌تون میتونید استفاده کنید، محدودیت‌های جامعه آمریکا رو نداره برای استفاده کردن از اسلحه، هیجان داره. دیگه بقیه‌اش هم نمیگن. جوونی که به هرزگی بیفته میتونه چی بشه دیگه؟ اسیر بشه دیگه. من نمیخوام این بحث رو کشش بدم و ادامهش بدم. سیاستمداران دنیا دور هم دیگه جمع شدن گفتن ما برای اینکه ایران رو به خاک ذلت بکشونیم باید یه کاری کنیم، جوونا هوسران بشن و یه کارهایی، خیلی عذر میخوام از محضر شریف شما، مثل همجنس بازی رو ما بتونیم علیه تکالیف شرعیشون رواج بدیم. این جوون میتونه نوکر غرب بشه. جالبه یه چیزایی آدم بیاد اینجا بیان بکنه، اصلا نمیشه گفت اینا رو، چجوری دارن جهان رو اداره میکنن. من نمیخوام به فساد غرب اشاره بکنم، توی زمینه های آزاد میگذارن فقط برای اینکه اینا رو خرست کنن. ولی تو فساد نکنی هوش و حواست هست. تحولات سیاسی ایران همیشه همه رو سر کار گذاشته. هوش سیاسی مردم ایران 1% هم تو دنیا پیدا نمیشه، خدا شاهده 1%. دستتو بگیرم سیاست مدارای کشورهای دیگر رو ببین، به قرآن قسم از میانگین شمایی که تو مهدی نشستید کمتر میفهمن. از شما که نشستید اینجا ادعای سیاست مداری هم ندارید، چون دنبال هرزگی نیستید، دارید زندگیتون رو میکنید. یه ذره اخبار یه هفته یه بار آدم خبر گوش کنه، حالیش هم باشه، عرق نخورده باشه، مست کرده باشه، این فهمه چه خبر حالم. اونا فکر نکنید دوست دارن که کسی آزاد زندگی کنه، اصلا این حرفا نیست. یه روش اداره مردمه، روش اداره است. هوشیاری رو کم کن، به هرزگی بپردازن، دیگه سراغوششون نجنبه چه خبره. لذا مدیران سالم چیکار میکنن؟ مدیران سالم تکیهشون به معرفت و شناخت و هوش و حواس به جای جامعهشون هست، میرن دنبال سلامت جامعه هستن. مدیران ناسالم میگن برو آقا اینا رو سرشون گرم کن با نمیدونم چی الاخر تعابیری که به کار نبرم، با موسیقی برو سر اینا رو گرم کن. من تو میخوای بدوزی که اینا رو مشغول موسیقی میکنی؟ صبر کن ببینم. داشتم از این صحبت میکردم، رفتیم دم فروشگاه رفاهشون، این سبدا گفتش که پخشه تو تهران، اما اینجا مرتب گذاشتن سر جاشون. من رفتم یکی از این سبدا رو بکشم، یه قفله مثل این روستایان راستین تلق تلق. یکی اومد گفت صاحب کن یه دستنزی باید بندازی بعد این بیاد بیرون، بعد تا سر جاشم نیاری بذاری این دستنزیه اینجا گیره. گفتم آقا به سر بی اینجا، اون راننده رفیق خودمون اینجا اینجا. این اهانت به انسانیت منه. با یه دونه قانون اومده داره منو منظم میکنه، دستندم پول گذاشته توش ضمانت اجرای قانون. من انسان شریفی هستم، من حاضرم 10 بار بی نظمی کنم، ولی اون یه باری که منظم زندگی کردم اون یک بار رو سر فرهنگم، سر فکرم، سر شخصیتم منظم باشم. شما اجازه عصیانگری به انسان نمیدید. به خدا قسم یه حرفی من میزنم از سر درد، از سر درد به شما عزیزان، از سر دردمندی. هیچ دردی هم به این اندازه منو عصبانی و ناراحت نمی کنه. به من میگن آقا توی نمیدونم چه هر خبری رو بدن و منو ناراحت نمی کنه. فقط یه چیز هست، رفقایی که زیاد بنده رو بدیامو تحمل میکنن و میدونن، میدونن من پام به یه جا که میرسه قاطی میکنم. اصلا خیلی مبارزه با نفس میکنم که ناسزاهای نمیدونم فامیلی نگم. بلدم نیستم، یعنی تو زبونم نیست، ولی بدترینی که بشه تو دلم میاد که بگم. بنده معتقدم با 2 تا فیلم سینمایی میشه قربو به هم ریخت، با 2 تا سریال، با 4 تا کار فرهنگی و هنری. اینقدر قرب بدبخت شده و به مرز بدبختیش رسیده. من رفته بودم توی قرب بهشون میگفتم که شما اجازه عصیان به انسان نمیدهید، انسان است و تجربه عصیانگری او. اون وقت اونا میفهمیدن، سراشون میدوخن پایین، خجالت میکشیدن از بردگی که داشتن، احساس نکبت میکردن. وقتی خاک برسر فیلم، یه فیلمساز، حالا یکی تو فیلمساز تو مریخ و هم داره تو جامعه اسلامی اینو به جامعه اسلامی میگه، میخواد جوان منو به هرزگی بکشونه. خب به هرزگی بکشونه یعنی چی؟ فداتون بشم، شما به من نگید که شما از نظر اسلامی نمیذارید این انسان عصیان بکنه، او از نظر نمیدونم زندگی و قوانین غربی اجازه نمیدهد اون انسان عصیان بکنه. شما از نظر اسلامی اجازه عصیان ندارین؟ نماز صبحتو نخونی کسی حق داره یقتو بگیره؟ که ستون خیمه دینه. فقط شما تو بعضی از امور اجازه عصیان ندارید. کدوم امور؟ حجاب و بعضی از بی‌بندوباری های دیگه که هر کدوم از اونها تو خیابون رواج پیدا بکنه، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه ظلم به دیگرانه. چون ظلم به دیگرانه حق نداری، ولی هر کاری دلت میخواد بکنه، دلت میخواد زندگی کن. هر جوری دلت میخواد زندگی کن. کسی بهت حرفی میزنه، فقط ظلم به دیگران نکن. بابا الان بری تو غرب بگی این انسان ها اسیرن، این حرف نوعه، این حرف نوعه، تکون میده اونا رو. بهش بگی نکبت اسارت و بردگی زندگی شما رو فراهم در بر گرفته. یه آقایی که 40 سال بود توی یکی از این کشورها، میگفت قبل از 40 سالم فرانسه بودم، الان اونجا یک کفاشی زده. میگم چرا کفاشی زدی؟ میگه میخوام با دور، حالا بحثایی داشت، استدلالایی داشت، میگفت میان اینجا کفشاشون رو مرتب میکنن. میگفت تو تهران اینقدر مردم فکر مرتب کردن کفشاشون نیستن، دستگاه ها اطلاعات علمی خوبی هم در مورد کفش داشته و خیلی قشنگی. میگفت میان اینجا، من باهاشون صحبت، خود این آقا من میگفتش که من هر هرزگی که بگی آجا کردم، تمام مسیرها رو گذروندم، بوده سالها اینجوری زندگی کردم، پول در بیارم که تو جمعه پنجشنبه آنچنانی زندگی کنم، هیچ هدف دیگه ای نداشتم. رسیدم به غلط بودنش، رسیدم به این نقطه. خدا شاهده عکسایی رو تو مغازش به در و دیوار زده بود که من بعید میدونم از 1000 تا حزب اللهی ما توی تهران یه دونشون حاضر بشه این عکس‌ها رو به در و دیوار بزنه. خب اینجا میان تو اون 2 دقیقه که میخوان کفش بگیرن و برن صحبت کنیم، من باهاشون حرف میزنم. میگم شما اسیرید، شما اینجا از آدمیت خواهد. میگه میگم همه چی هم ماشاءالله توجیه بود، انقدر خوشفهم. کتابی کتابخونه ای داشت، خیلی کتابخونه بروز آپ تو دیت بود، دقیق در ارتباط با آخرین اطلاعات و چیزای ایرانی.
خدا شاهده عکسایی رو تو مغازش به در و دیوار زده بود که من بعید میدونم از هزار تا حزب اللهی ما توی تهران یه دونهشون حاضر بشه این عکس ها رو به در و دیوار بزنه. گفت اینجا میان تو اون دو دقیقه که میخوان کفش بگیرن و برن صحبت کنیم، من باهاشون حرف میزنم. میگم شما اسیرید، شما اینجا از آدمیت خواهید. میگه میگم همه چی هم ماشاءالله توجیه بود، انقدر خوشفهم. کتابی کتابخونه ای داشت، خیلی کتابخونه بروز آپ تو دیت بود، دقیق در ارتباط با آخرین اطلاعات و چیزای ایرانی. و ایشون برمیگشت میگفتش که اینجا خارجی ها میگن که ما همین چند لحظه ای که میایم تو مغازه شما احساس میکنیم آدمیم، همین چند لحظه که تو این حرفا رو به ما میزنی ما احساس میکنیم آدمیم. میگم آقا بشین، اینا میان زن مرد، من باهاشون حرف میزنم، جمع کنم، دردمندانه حرف نزنم. ببین آقا جون، ما یه کلمه داریم میگیم با این همه داد و بیداد یه چیز میخوایم بگیم. تو دنیای غربی هم مقررات زیاده، تکلیف زیاده، اما تکلیف هاشون انسان ها رو از انسانیت در آوردن، تکلیف هاشون داره به انسان زور میگه. خدا هم برای آدم ها این همه قانون نذاشته، اگر یه جایی هم آزاد گذاشتن نه برای اینکه آزادی رو دوست دارن، برای اینکه میخواستن ملت رو خنگ و خرفت بکنن و سرمایه داران زال و صفت سوارشون بشن. من نمیخوام به این بحثا و ابعاد سیاسی فساد و قانون در غرب بپردازم. فساد و قانون، قانونی که تو جنگل باید برقرار کنید، بین انسانها اینقدر قانون نمیخواد، اینقدر قانون نمیخواد. خب اون امایی که میخوام بگم اینه، در غرب و همه جای دنیا قانون هست، اما این قوانین رو کیا گذاشتن؟ این تکالیف رو کیا گذاشتن؟ کیا این قوانین رو گذاشتن؟ خودشون آدم ها. خیلی زشته، خیلی سرد و بیروهه. ببینی از کجا میخوام برم به کجا؟ با من بیا. اما این قوانین و تکالیف شرعی ما رو کی گذاشته؟ پشتش یه قلب رعوفی وجود داره به اسم خدا، پشتش یه مادر مهربانی هست به اسم خدا، پشتش یه پدر مهربانی با چشمای نافذ و بسیار پرمحبتی وجود داره به نام خدا، که این قوانین رو زمینه عشقوازی تو با خودش گذاشته. پشتش یه کسی هست که میشه باش دو کلمه حرف زد، اینجور نیست که حرف حالیش نشه، میگه خطا کردی به خودم صحبت کن، برات کاریش میکنم. اینجا رو کی تکلیف برای من گذاشته؟ اونجا رو کی تکلیف براش گذاشته؟ اونجا پشت تکلیفش آهنه، پشت تکلیفش جبره، پشت تکلیفش سنگه، اینجا پشت تکلیف من یه قلب رعوفه. در گوشی بگم، این بعضی از حرفا در گوشی ها نگید به کسی اینا رو که من میگم تو این شبا. اینجا یه تکالیفی اون قلب رعوف گذاشته که آخرش که میری میفهمی بابا اصلا تکلیف گذاشته بوده تو عصیان بکنی، گناه ازت سر بزنه، بری ازش عذر خواهی بکنی، با هم رفیق بشی. تهش رو که میری نگاه میکنی میبینی بابا اصلا قصه چیز دیگه است. نماز گذاشته خوشگل نخونی بری ازش عذرخواهی، اصلا یه جوری چیده که هی عذرخواهی کنی، بعد قصدش اجرای این قصدش اصلا یه چیز دیگه است. میگه تو ده بار اومدی اما عذرخواهی کردی، حالا بزن قدش رفیق. حاج آقا این حرف رو کجا میزنی؟ از اونجایی که روز دوازدهم ماه رمضان خدا یه روزی اعلام کرده، من توی یه روایت دیدم روز دوازدهم ماه رمضان دیگه روز بخشش نیست. میدونید روز چیه؟ روزیه که جای گناه ها خدا ثواب مینویسه. میگه نماز نخوندی، نماز جماعت قبول شده، جاش نوشتم برات. خودت تو داری ما رو میکشی، این کارا چیه میکنی؟ وقتی میری تو زندگی آدم های اهل دنیا زندگی میکنی، مقررات سخت خشن. آقا با ماشینت، ماشین مقررات داره، بنزین نداشته باشه نمیره دیگه، درسته آقا یا نه؟ بگو به من، بنزین داشته باشه نداشته باشه میره ماشین؟ من ماشین میخوام، من آهنم، مقررات منه، به تعمیر میکنم. ای مرده شده زندگی ماشینی رو ببرم، اما با خدا، با خدا کار کن. بنزین نزدی، بنزین نداری، شب قبل قدر رو میخوای تا صبح بکشی، بنزین نداری. شب اول شب قبل قدر یه یا حسین میگی، یه دفعه میگی باک باره تا صبح میتونی بری. قوانین گذاشته با، ولی یه قلب پر از محبت پشت این قانونه، میگه تو خیالت نباشه ما خودمون درستش میکنیم. قانون چیه؟ چه عالمیه؟ خب خدا قانون گذاشتی، من خطا کردم، سال بعد میخوای بودجه رزق منو ببندی، ببند خرابم کن، بنداز دور دیگه. میگه بیا شلوغ نکن، صدا تو بلند نکن بیچاره، من اگه بخوام قانونی باد برخورد کنم بدبخت میشی. شب قدر گذاشته بعد از 20 شب ماه رمضان، میگه بیا درستش کنم برات، همشو درست میکنم. این چه جریمه ایه که از من کردی؟ خودت صدا میزنی بلند شو بیا جریماتو بخوام ببخشم به زور. آقا این چه پلیسیه؟ من واقعا نمیفهمم. جریمه کرده بعد میاد در خونه میگه سر سال شده، جریمات میخواد مالیات بخوره، دستگیرت میکنه، میبره تو پاسگاه، میگه اینجا یه دونه امضای درخواست بزن، بذار ببخشم جریماتو. زندگی وحشیگرانه قوانین و مقررات غربی رو خواهش میکنم برو بچش. بعد خدای ما هم تکلیف گذاشته. اصلا اون حرفی که گفتم نگو دوباره میخوام بگم، ولی بازم نگی به کسی ها. اصلا انگار این تکالیف رو گذاشته تو بشکنیش، بعد شرمنده بشی، یکمی خودت کوچولوتر بشی، مهربون بشی، بلکه خود با خدا رفیق بشی. میگه آخه این تا روش کم نشه نمیاد با ما رفیق بشه. تکالیف گذاشته نمیدونم برای رفیق بازی. این هم خدای ماست، این هم مقررات دینی ماست. عجب خداییه. البته ها آج آقا اگه اینجوری باشه یعنی خدا خیلی ما رو دوست داره، به خودت قسم هم اینجوریه، تو که خودت خیلی عزیزی. پس اون گناهایی که نمیبخشه، ها اون گناهایی که نمیبخشه میدونی کدومه؟ میدونی بگم کدومه؟ اون اینه که یه آدمی رو اذیت کرده باشه، خدا میگه من اونم مثل تو دوست دارم، چرا اون رو اذیت کردی؟ اینو من دیگه نمیبخشم، اون نمیبخشه. چرا نمیبخشه؟ سخت میگیره، چون دوستش داره، اونم مثل تو هم دوست داره، اونم علامت محبتشه که نمیبخشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدا امام زمانمونو برسونه، امام زمان ما رو ببره کربلا، بفهمیم کربلا چه خبر بوده. تا من این قصه رو براتون بگم، این قصه رو الان هیچیشو متوجه نمیشین، نگو متوجه شدی، اینی که متوجه میشی الان ها که میدونم متوجه میشی، یه ذره از اونیه که انشالله کربلا پای رکاب حضرت متوجه میشیم. ولی به معلومت میگم، خصیص نیستم. سید الشهدا صبح عاشورا، یارانش همه برای جنگ آماده، لباسا رو شستن، کفن تنشونه، دیگه همه چی تنظیمه. یه دفعه برگشت به یارانش یه نگاه کرد، فرمود تو جمع ما بدهکار هست یا نه؟ بدهکار تو جمع ما نباشه ها، من و حسین نمیتونم حق مردم به گردنتون باشه روز قیامت دستتون رو بگیرم، خدا آدم ها رو خیلی دوست داره. یه دفعه یه نفر اومد گفت آقا من یه کمی بدهی دارم. آقا فرمود برو برو، حق نداری اینجا باید شهید بشه پای رکاب من. گریهش گرفت، آقا نه من نمیشه که این فرصت رو از دست بدم، آقا میشه من یه جوری پول بدم ببرن هیچ چیزی؟ گفت آه کار بکنه ابی نداره، اومد پول جور کرد و از اینو اونو رخیر داد، اینو ببرید بدید. مطمئن که شد گفت یا ابا عبدالله من پول رو جور کردم فرستادم. آقا فرمود حالا اجازه داری، حق کسی رو نخوری، ما میخواییم با خدا عشق بازی کنیم، نباید پامونو بذاریم رو دل کسی. جهان انسانیتی که ما داریم به خدا یه ذرهش بوش خارج از کشور به مشام کسی نمیخوره. ما پشت سر قوانینمون کیه؟ پشت سر تکالیف و مقرراتمون کیه؟ یه قلب طلایی، یه قلب مهربون به نام خدا. این شبا دور هم دیگه جمع میشید، خودش اصرار میکنه، میگه بلند شو بیا بگو خدا منو ببخش. من به بعضی از مسئولین راهنمای رانندگی تو جاده ها، خب من خیلی زیاد میرم، یه زمانی قایم میشدن مجرم بگیرن، گفتم این کار زشته، نکنید این کارو، با مردم غیر انسانی برخورد نکنید. گفت مردم روشون کم نمیشه. گفتم باشه باشه، به تو خود رو کم کنین، آدمم، یه روزه برات میخونم. خدا اگه میخواست روی مردم رو کم بکنه ها، هیچ وقت اجازه نمیداد کسی حسینش رو سنگ باران بکنه. کاری داشت برای خدا؟ داغونشون میکرد. همچی تو راه کربلا دشمنای حسین میرفتن تو دل خاک، اون همه کم میشد، ولی صدا زد حسینم تو تحمل کن، تو سنگا رو تحمل کن، بذار نرخ ما نشکنه، ما آدم ها رو فرصت دادیم، تو تحمل کن. باشه قایم میشی. ماجرای دوز پلیس با در میاری، وایسا با افتخار رو قله بگو ببین منو میبینی گناه نمی کنی، من همین دوست دارم گناه نکنی، آدم حساب کن. بعد ده نفر رو گرفتی زودی هم نزن که تذکر بده، تذکر بده. آقا روشون زیاد میشه. گفتم روش زیاد نمیشه، انسان، این ایرانی انسانه، حسابش فرق میکنه با کشورهای دیگه. جریمه رو ببر بالا. جریمه رو بردی بالا. گفتم من زیاد مخالف نیستم جریمه رو ببر بالا، من نگیر از کسی، بگو نگیرم، بگو نگیرم. اینا با خدا یه مدتی صفا کردن، خدا اینا رو بد عادت کرده، هی بخشیده. امسال عید این طرحو اجرا کردن، سال گذشته عید، میگن آقا آمار تخلفات و تصادفات اومد پایین. ببین این آدم ها اینجوری هم، هی باید کوتاه بیایید، هی باید کوتاه بیایید. خدا به پیغمبرش فرمود دارم میفرستم، ولی هی باید کوتاه بیایید، هی باید کوتاه بیایید. یه حرفی زدم به جایی رسیدم تو مدینه دیگه نمیتونم رد شم، نه راه برگشت دارم نه راه پیش دارم، بذارید من حرفو اینجا تمومش کنم. آیه های قرآنو که داری مرور میکنی صفا کن، لذت ببر. آیه آخر سوره توبه، دو تا آیه آخر سوره توبه رو نگاه کن، میفرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. من یه پیغمبری برای شما فرستادم، میمیره برای شما، خلاصش دوستتون داره. بعد آیه بعدی صدا میزنه پیغمبر من، تو اینا رو این همه دوست داری، حالا اینا اگه به تو پشت کنن، بیادبی کنن، تو رو نسبت به تو نامردی کنن، تو رو تنها بذارن، تو میخوای چیکار کنی پیغمبر من؟ میخوای بزنیشون؟ اینا بنده های منن، نزنیشون ها. چی کار کنم خدا اگه اینا به من نامردی کردن؟ بفرماد فقل حسبی الله، بگو خدا برا من بسته، علیه توکل تو و علیه اونیم، من به سوی خدا بازگشت میکنم. نفرین نکنی آقا، تحویل گرفتی، قانون مقررات پیغمبر گذاشته، آخرش هم به این پیغمبرش، به این پاسبان عالم میگه ببین سخت نگیری آقا، بالاخره اینا هم که غیر من کسی رو ندارن. درست شد؟ حالا ببرمتون یه گوشه مدینه، دادتون در بیاد. یه روز دختر همین پیغمبر رفت مسجد مدینه، صدا زد فدکم رو بدید. نمیدونم چه کردن با فاطمه زهرا، چجور برخورد کردن، چجوری اهانت کردن به فاطمه، که برگشت صدا زد علی تو نشستی زانوی غم بغل گرفتی، منو خارم کردن تو مسجد. چه نشستی؟ میدونی علی به فاطمه زهرا چی گفت؟ صدا زد فقل حسبی الله، بگو خدا برا ما بسه. ببین بنای بابات یاده بود نره با ما، بنا بود اگه مردم به ما بدی کردن ما با بدی جواب ندیم. ما مقررات داریم، ولی پشت سر مقرراتمون یه همچی قلب رؤوفی هست. میدونید بعضی ها بچه را هیچی گناه نمی کنن؟ میدونید چرا؟
چون اون قلب مقدس آقای امام زمان رو پشت پرونده اعمال خودشون دارن میبینن، روشون نمیشه آقا رو اذیت کنن، روشون نمیشه،
میگن دلم نمیاد، مزه نداره دیگه گناه برا من آقا رو اذیت کنن، مزه نداره، حال نمیده اصلا، آقا خوشش نمیاد. بابا تکالیف ما محل عشقبازی با خدا، مقررات دینی ما محل صفا کردن با خداست. چه انجامش بدی چه انجامش ندی، انجامش ندی میری خودتو یه جور لوس میکنی پیش خدا، خدا بنده یه گناهکارت اومده، میگی برم جهنم، یه جور صفا میکنی، انجامش میدی، به یه عشقی انجامش میدی، انسان بار میاره اون چیزی که پشت سر تکالیف ما هست، عاشق بار میاره ما رو. فدات بشم، میخوای عاشق خدا بشی؟ به خدا هیچ کی تو دنیا مخالف عاشق خدا شدن نیست. اونایی که بیدین میشن چون فکر میکنن به عشق اساسی پیدا نمیکنن، یه مقداری تکالیفش رو اجرا کن ببین خدا چجوری قربون صدقت میره. آقا شما امروز روزه داشتید، روزه‌دار مگه بوی دهنش بد نمیشه؟ من ببخشید مامانی صحبت میکنم، خدا صدا میزنه به پیغمبرش قربون بوی دهن بد روزه‌دار خودم برم، مگه نفرمود خوشبوتر از بهترین عطرهای عالم بوی دهان روزه‌دار منه؟ برای من خوبه، من دوستش دارم. یک کسی تکلیف خدا رو رعایت کنه. آقا من بعضی از حرفا رو روم نمیشه بزنم، پایین منبر میان از من سوال میکنن روم نمیشه بگم. بذارید اینجا خدمت شما عرض کنم، میاد میگه گرفتارم، میدونی میخوام چی بهش بگم؟ میگم نماز اول وقت بخون، سر نماز اول وقتم یه دو کلمه بگو بی خیال، فعلا گرفتار نیستم، بنده خدا، فعلا خدا دارم، نه مشکل دارم، فعلا خدا هم منو داره، منم خدا رو دارم. نماز اول وقت بخون، تو نماز اول وقتم از مشکل بیا بیرون، خدا خودشو تیکه پاره میکنه برا تو. خیلی ها تجربه کردن مشکلاتشون حل شده. خیلی ها آقا گرفتار داری نماز بخون. تکلیف محل عشقبازی خود با خداست. پشت مقررات دینی ما یک خورشید عاشقی قرار داره، برید این تکالیف رو انجام بدید، پرده رو بزنید کنار، بزنید این خورشید طلوع کنه، وجودتون رو گرم کنه، بقیه زندگیتون رو با عشق و صفای الهی زندگی بکنید. انقدر اهل بیت عصمت و طهارت مهربون بودن که این همه مظلوم واقع شدن، به خدا قسم همش در اثر مهربونیشونه. بگذارید برم مدینه و تو مدینه هستیم، همونجا روزه براتون بخونم. یا فاطمه زهرا کمکمون کن، روزه ای بخونم که حضرت زهرا ناله بزنه، که اصلا تمام وجود فاطمه زهرا به خاطر همین صحنه فدا شد. میدونید کیا اومدن در خانه علی رو آتیش زدن؟ کسانی که تو همه جنگ ها اولین فراری ها اونا بودن، اولین فراری ها تو جنگ ها اونا بودن، بعد اینا قوی شدن، آقا قلدر شدن، زوردار شدن، ترسشون ریخته، اومدن دارن در خانه علی رو آتیش میزنن. نه به خدا قوی نشدن، اینا میدونن علی آقاست. علی وقتی پیغمبر بهش گفته علی جان یار نداشتی، بگم مردها ناله بزنید، علی وقتی که پیغمبر بهش گفته یار نداشتی دست به شمشیر نزن، لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، علی انقدر آغاز که میشه خانومشو جلو چشمش تازیانه بزنی دم بر نیاره، چون وقتی بنا گذاشته حرف پیغمبر رو گوش بکنه، علی مرده پیغمبره، میمیره برای رسول الله. خدایا با علی انقدر بیرحمی نکن، به علی بگو هزار بار برات فدا بشه فدا میشه، براش کاری نداره، اما بهش نگو بنشین دست به شمشیر نبر حتی اگر فاطمه تو تازیانه زدن. بگو علی فدای فاطمه بشه، به خدا حرفی نداره. اما فاطمه زهرا فدای علی بشه، عظمت علی رو ببین، عظمت علی رو ببین که خدا چنین غمی به علی داد و علی وایساد. و علی پاهاشو صفر نگه داشت. نمیگم عظمت علی رو به این ببین که فاطمه فداش شد، عظمت علی رو به این ببین که غم فاطمه رو خدا به قلب علی تحمیل کرد. علی خم به ابرو نیاورد، صدا زد خدا بنده تو هم تسلیم، دست به خاک قبر فاطمه میکشید، میگفت یا رسول الله صبر میکنم، صبر میکنم. اما دیگه این ماه رمضان دیگه کم کم علی داره خلاص میشه، کم کم بوی فاطمه به مشام علی میرسه. هفتم هشتم محرم بود، کی بود؟ برمیگشت میگفت حسن هم چندم ماه رمضان، چندم ماه رمضانه. امام حسن اعلام میکرد، آسمون یه نگاهی میکرد، با چشماش میگفت خدایا دیگه لحظات خلاصی علی نزدیک شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، خدای ما رو با قلب مهربان خودت پشت سر این تکالیفی که برای ما مقرر فرمودی آشنا بگردن. خدایا تکالیفی که به دهن خیلی ها بیمزه و تلخ میاد به کام ما شیرین قرار بده. خدایا توفیق انجام تکلیف به ما عنایت بفرما. خدایا گره های ما رو، بیماری های ما رو، بدهکاری های ما رو، مشکلات ما رو، ناامنی های ما رو با انجام همین تکالیف ناقصی که انجام میدیم گشایش براشون مرحمت بفرما. خدایا از ما به کرمت قبول بفرما. خدایا از ما به حضرت فاطمه زهرا اعمالمون رو قبول بفرما. روزهای ناچیز، نمازهای ناچیز و بیروح ما به مهر علی ابن ابی طالب از ما قبول بفرما. خدایا خودت باب توبه رو باز گذاشتی، ما رو بد عادت کردی، هی گناه کنیم بیایم طلب مغفرت کنیم. به حق قصه های دل امیرالمؤمنین، قصه آخرتی برا ما تو این ماه رمضان باقی مگذار. قصه های دنیاییمون رو هم برطرف بگردان. مریض های ما سفارش فرمودن، مریض هایی که سفارش میکنن مدام تو این جلسات، از سائق خدا به دعای این مؤمنین گریه کن برا حضرت زهرا، به دعای این مؤمنین گریه کن برا ابا عبدالله الحسین، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
عجل الله که یه روزی ببینم سینه زنی شو یل ام الولین میکده قدرتش بیهده پشت کوه و زده پنجه تو پنجه فلک داره اول فر اونقدر خوشگله مثل باغ گله دیدنش مشگله به جون زینب که نمک داره اول فر
دلبر مستای جرعه نوش آقا آخ دلبر مستای جرعه نوش آقا وای صد تا یوسف میخره میفروش آقا یل ام الولی همه ی حسد ما یار سرمست ما میگیره دست ما، باید که مدیونش کنی به نام زینب. همه حسد ما یار سرمست ما میگیره دست ما، باید که مدیونش کنی به نام زینب. پهلوان و مرد کوه رنج و درد، روزی بر میگرده تا که خودش بگیره انتقام زینب. آه میدونم دوا میشه به درد سینه. خدا کنه نگیری امام صادق، پرده بنده درو دلت نگیری من چی میگم. آه میدونم دوا میشه به درد سینه. آه پس میگیره آقا چادر سکینه، یل ام البنی داره به خونه میونه با این رول حلم این روزه ی افا. من دلمون یه بار دیگه بشه خدایی، من دلمون یه بار دیگه بشه خدایی، من هممون با هم بشیم شهر و برایی. یعنی امون ولی چشم همه گدای چشمت، ای چشم همه گدای چشمت، ای عاشق تو خدای چشمت، ای عاشق تو خدای چشمت. جانهاست همیشه بیقرارت، جانهاست همیشه بیقرارت، دلها همه مبتلای چشمت، دلها همه مبتلای چشمت. افکنده بنای جان شراره، افکنده بنای جان شراره، نی نامه بی نوای چشمت، نی نامه بی نوای چشمت. تا روز ابد دیده بگرید، تا روز ابد دیده بگرید، پیوست به ماجرای چشمت، پیوست به ماجرای چشمت. ای کاش که میشد هدف رتی، ای کاش که میشد هدف رتی، جان و دل ما به جای چشمت، جان و دل ما به جای چشمت. چشمان خدا بین امامت، چشمان خدا بین امامت. خون گریه کنرد برای چشمت، خون گریه کنرد برای چشمت. در ماتم چشمت آسمان سوخ، در ماتم چشمت آسمان سوخ، خورشید دل ستاره وان سوخ،
پرسید بل ستار گانسو دست علی و خداست دستارد دست علی و خداست دستارد اصطور ریح العطاست دستارد اصطور ریح العطاست دستارد بخشود رگره به دست رسول شوش بخشود رگره به دست رسول شوش از بس که گره دو شوش